ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افتتاح چندین طرح عمرانی با حضور رئیس جمهور در مشهد در ششمین روز دهه فجر، آغاز اجرای طرح برقی سازی راه آهن مشهد تهران و بهره برداری از 5000 واحد مسکن مهر،
تایید صلاحیت حدود 1500 تن دیگر از داوطلبان انتخابات مجلس در هیئت‌های نظارت، تعداد تایید صلاحیت شدگان به 6300 نفر رسید
و توافق دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه، دولت بودجه چند دوازدهم ارائه می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. اینجا جامع جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم ارمی و بنده سلحشور خبرهای نیمروزی شنبه 17 بهمن ماه 1394 را به آگاهیتان می رسانیم.
در ششمین روز دهه مبارک فجر با حضور رئیس جمهور در مشهد اجرای طرح برقی سازی راه آهن مشهد تهران و بهره برداری از 5000 واحد مسکن مهر و چندین طرح صنعتی و راهسازی استان خراسان رضوی آغاز شد. همزمان با آغاز برقی سازی قطار مشهد تهران، مرحله نخست افزایش ظرفیت این مسیر نیز به پایان رسید. قرار است در یک برنامه 15 ساله ظرفیت جابجایی مسافر در مسیر مشهد تهران به 35 میلیون نفر در سال برسد. همچنین با برقی شدن قطار تهران مشهد در طول 4 سال و با صرف هزینه 2 میلیارد دلاری، قطارهای سریع مسافربری با سرعت 200 کیلومتر در این مسیر به حرکت در می آیند و زمان سفر تهران مشهد به 6 ساعت کاهش می یابد. رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از اهداف مهم دولت توسعه شبکه ریلی و اتصال به کشورهای همسایه است گفت تلاش می‌کنیم تا 40 سال آینده زائران حسینی با قطار به کربلای معلا مشرف شوند. طرح توسعه قطار شهری مشهد نیز با اتصال این خط به فرودگاه مشهد امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح شد. مهدی رهنما، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از مشهد گزارش می‌دهد.
با حضور رئیس جمهور، نخستین خط قطار شهری در کشور به فرودگاه متصل شد.
به ایستگاه نخریسی رو افتتاح می‌کنیم. علی برکت الله.
این طرح در قالب اتصال خط 1 قطار شهری مشهد به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد با 230 میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسید.
یکی از برنامه‌های دولت 11 سرمایه‌گذاری بر روی ریل هست. چه حالا قطار شهری و چه قطارهای بین شهری و اتصال این قطارها به کشورهای همجوار و همسایه است. البته قطار شهری مشهد این فازش که امروز افتتاح شد، ویژگیش اینه که از خود فرودگاه شروع میشه این حرکت.
آغاز اجرای طرح قطار برقی مشهد تهران با اعتبار 6000 میلیارد تومان از دیگر برنامه‌های سفر رئیس جمهور به مشهد بود.
من دستور قبل که چند ماه پیش دادم برای این بود که قطار ما از خوزستان متصل بشه به بصره و انشاءالله به حول و قوه الهی اگه آقای دکتر آخوندی اینجا به ما قول بدن ما هم انشاءالله همه پشتیبانی رو انجام بدیم که 40 سال آینده مردم بتونن با قطار به زیارت مرقد مطهر مولای ما ابی عبدالله الحسین علیه السلام شرفیاب بشن.
رئیس جمهور امروز از طریق ویدیو کنفرانس 6 طرح صنعتی با مجموعه سرمایه گذاری 3110 میلیارد ریال را نیز در استان خراسان رضوی افتتاح کرد. این طرح‌ها شامل کارخانه نیسان شرق، کارخانه رنگین در توس، کارخانه اسید سیتریک در شهرستان جوین، کارخانه کنستانتره فولاد در شهرستان خاف و 2 کارخانه سیمرغ داروی عطار و لوازم خانگی کلور در شهرستان نیشابور است. علاوه بر 5000 واحد مسکن مهر، بیمارستان حشمتیه و پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، کنارگذر شهرستان چناران، 115 کیلومتر بهسازی و آسفالت راه‌ها، 81 کیلومتر راه روستایی و 5 مجتمع خدماتی بین راهی نیز امروز همزمان با سفر رئیس جمهور به استان خراسان رضوی به بهره برداری رسید.
امروز همزمان با ششمین روز از دهه فجر در شهرهای مختلف کشور طرح‌های متعدد عمرانی دیگری نیز به بهره برداری رسید. در استان اصفهان 1375 طرح بزرگ و کوچک عمرانی خدماتی و فرهنگی بهره برداری شد. 58 پروژه عمرانی در زمینه‌های کشاورزی، راه و شهرسازی، آب و فاضلاب روستایی، گازرسانی و سایر موارد نیز در خراسان شمالی به بهره برداری رسید. امروز همچنین 6 طرح خدماتی و اقتصادی در شهر زرندیه استان مرکزی، 5 طرح عمرانی در شهرستان بروجن، طرح گازرسانی به 9 روستای شهرستان شوش استان خوزستان و 114 روستای استان کرمانشاه، طرح آبرسانی به 51 روستای شهرستان سلسله لرستان، 31 پروژه در بخش کشاورزی استان بوشهر و چندین طرح عمرانی فرهنگی و خدماتی در مازندران، ایلام، آذربایجان غربی و یزد به بهره برداری رسیدند. طرح اتصال 380 روستای اصفهان به اینترنت پرسرعت نیز از جمله طرحهایی بود که امروز با حضور واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره برداری رسید.
آنچه که الان در این روستا افتتاح کردیم 383 روستا رو به اینترنت پرسرعت متصل کردیم. امیدواریم که بقیه روستاها تا نزدیک 900 روستا هم تا نیمه شعبان سال آینده انشاءالله در استان اصفهان به اینترنت متصل بشه. از طرف دیگه امروز ما 6 روستا در کل اصفهان مونده که به ارتباطات تلفنی متصل بشه که ما انشاءالله جشن بگیریم همه روستاهای اصفهان رو به ارتباطات تلفنی.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از تایید صلاحیت حدود 1500 داوطلب دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد. سیامک رهپیک با بیان اینکه تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی به 6300 نفر افزایش یافته است افزود، با این تعداد نامزد برای هر کرسی مجلس شورای اسلامی بیش از 20 داوطلب رقابت می کنند.
بعد از بررسی هایی که به صورت فشرده در موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، شب گذشته در آخرین ساعت شب اسامی به وزارت محترم کشور اعلام شد و وضعیت داوطلبان از جهت تایید یا عدم تایید صلاحیت در هر حوزه انتخابیه و هر استان به صورت تفکیکی در اختیار وزارت محترم کشور قرار گرفت.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات با بیان اینکه تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده مجلس دهم از کل داوطلبان دوره قبل بیشتر است گفت، فقط آن دسته از داوطلبان که یک بار تایید صلاحیت شده اما در بررسی‌های شورای نگهبان رد شده اند می توانند تا 3 روز شکایت خود را اعلام کنند و شورای نگهبان هم به مدت 1 هفته این شکایات را بررسی می کند. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات درباره آخرین وضع بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری هم گفت، همکنون در حال بررسی و تجدید نظر پرونده داوطلبان مجلس خبرگان رهبری قرار داریم و نتیجه بررسی صلاحیت ها 21 بهمن مشخص می شود.
دولت پذیرفت تا به مجلس بودجه چند دوازدهم ارائه کند. مجلس پیش از این از دولت خواسته بود به علت آنکه لایحه بودجه 95 با تأخیر ارائه شده و فرصت کافی تا پایان سال برای بررسی آن وجود ندارد، لایحه چند دوازدهم ارائه کند. محمد رضا پور ابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به دو توافق مهم دولت و مجلس بر سر ارائه لایحه بودجه چند دوازدهم و تمدید برنامه پنجم توسعه گفت:
توافق شد بین مجلس و دولت با هماهنگی که شخص آقای لاریجانی به عنوان ریاست محترم مجلس داشتن با ریاست محترم جمهوری که در تاریخ اسفند ماه که فکر میکنم از زمان شروع مجلس بعد از انتخابات هست، لایحه چند دوازدهم به مجلس ارائه بشه و ما بر اساس تصویب لایحه چند دوازدهم تنخواه رو از ابتدای سال 95 در اختیار دولت قرار بدیم تا زمان تصویب که عرض کردم شاید اردیبهشت ما قطعا نهایی میشه و موضوع بررسی برنامه ششم توسعه هم به مجلس آینده موکول میشه، چون قاعدتا تو این بازه زمانی دیگه امکان بررسی برنامه ششم نیست و به دلیل اهمیت موضوع برنامه ششم مقرر شد با توافق دولت حکمی رو ما در ذیل لایحه چند دوازدهمی بودجه قرار بدیم که در اونجا اشاره شده تا زمان تصویب برنامه ششم در مجلس در سال 95 احکام برنامه پنجم به قوت خودش باقی است.
مدیرعامل بانک مسکن گفت پیشنویس لیزینگ مسکن برای تصویب به شورای پول و اعتبار فرستاده شده است. محمد هاشم بوتچکن در نشست با خبرنگاران با تشریح برنامه‌های پیشبینی شده برای ارائه تسهیلات مسکن افزود، برنامه‌ای نیز برای زوجین داریم که به محض تصویب در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اطلاع رسانی خواهد شد. مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر آسان‌تر شدن شرایط استفاده از تسهیلات بخش مسکن و ساختمان افزود، سیاست بانک مسکن این است که حداقل 50% تسهیلات خرید مسکن مورد نیاز را برای قشرهای میان درآمدی تأمین کند. بوتچکن همچنین به توافق با انبوه‌سازان برای فروش اقساطی مسکن اشاره کرد و افزود:
این یک شیوه جدیده برای اینکه وقتی که بانک منابع مالی نخواد اعطا بکنه، ریال نخواد بده، میتونه از سازوکار خدمات بانکیش استفاده بکنه که تضمین و عملیات وصولش هست. ما پیشنهاد دادیم که این خدمت رو میتونیم به انبوه‌سازا بدیم و موافقت اولیه‌اش هم بانک مرکزی اعلام کرده. روی نرخ کارمزدش ما میخوام یک نرخ متعارف و منطقی وجود داشته باشه که پیشنهاد دادیم به بانک مرکزی. منتظر اعلام قطعی نظر بانک مرکزی هستیم برای تأیید در واقع نرخ کارمزد. به محض اینکه اون اعلام بشه ما شروع خواهیم کرد.
پیکرهای پاک تعدادی از شهدای مدافع حرم امروز در شهرهای مختلف کشور تشییع شد. در تهران مراسم تشییع پیکر 6 شهید مدافع حرم از جمله سردار محسن قاجاریان فرمانده تیپ 21 امام رضای نیشابور در ستاد فرماندهی نیروی زمینی سپاه برگزار شد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تشییع پیکر سردار قاجاریان و 5 تن از همرزمانش گفت: اشتیاق رزمندگان ما برای حضور در جبهه مقابله با تکفیری ها بی نظیر است. سردار سرلشکر جعفری افسود: دشمن قصد برهم ریختن نظم و امنیت کشور را دارد، اما با جانفشانی رزمندگان اسلام در سوریه و عراق متوقف شده است. امروز همچنین 4 شهید مدافع حرم حضرت زینب سلام الله علیها در قم، 2 شهید مدافع حرم در بجنورد خراسان شمالی، 1 شهید مدافع حرم در رشت و 1 شهید مدافع حرم هم در شهر بهار استان همدان با شکوه هرچه تمامتر تشییع شدند. قرار است فردا و پس فردا پیکرهای برخی از این شهدا در زادگاهشان تشییع و خاکسپاری شوند.
ارتش سوریه محاصره مناطق اشغال شده در شهر حلب را تکمیل کرده است. ارتش و نیروهای مردمی سوریه دیروز نیز 3 منطقه راهبردی جدید را در شمال این کشور از تصرف تروریست‌ها خارج کرده بودند. در همین حال وزارت دفاع روسیه از مشارکت پیشرفته‌ترین جنگنده‌های این کشور در عملیات ضد تروریستی در سوریه خبر داد. بنابراین گزارش، عملیات جنگنده سوخوی 35 برای همراهی و حراست از بمب‌افکن‌های روسی در آسمان سوریه آغاز شده است. روسیه همچنین اعلام کرد عملیات هوایی این کشور علیه تروریست‌ها ادامه خواهد یافت. سرگئی مارکوف، مشاور کرملین، به تلویزیون CNN گفت:
برای حل و فصل سیاسی موضوع سوریه به آمادگی و مقدمات سیاسی نیاز داریم. ما الان این آمادگی را ایجاد کرده ایم. اما مخالفان به رهبری عربستان خیلی برای مذاکره واقعی آمادگی ندارند. حملات هوایی روسیه در سوریه مادامی که زمینه حل و فصل سیاسی بحران فراهم نشود ادامه می‌یابد.
بانک توسعه صادرات ایران و بانک ملت ارمنستان قرارداد تسهیل صادرات کالای ایرانی به ارمنستان امضا کردند. علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، ارزش این قرارداد را 5 میلیون یورو اعلام کرد و گفت:
قرارداد امروز خط اعتباری بود که بانک توسعه صادرات به بانک ملت ارمنستان اعطا کرد. رقم این قرارداد 5 میلیون یورو هست. البته به صورت چرخشی استفاده بشه مجددا میتونه تجدید بشه و مجددا حتی مبلغش در آینده قابل افزایش هم هست. این برای توسعه صادرات کالا به کشور ارمنستان هست، به این معنا که صادر کننده کالایی رو که به ارمنستان صادر میکنه پولش رو نقد از بانک توسعه صادرات دریافت میکنه و بانک توسعه صادرات هم از بانک ملت ارمنستان به صورت اقساط پولشو دریافت خواهد کرد. با این کار ما خریداران ارمنی رو توانمند میکنیم، در واقع اعتبار بهشون میدیم که بتونن کالاهای ایرانی رو خریداری بکنن، منتها پول به صورت نقد صادر کنندگان ایرانی پرداخت میشه. این امکان رو فراهم میکنه که صادرات کشور ما رو به کشور ارمنستان افزایش بده. کشور ارمنستان در همسایگی ما قرار داره و یکی از اولویت های بانک توسعه صادرات اعطای خطوط اعتباری به بانک‌های خارجی به منظور توسعه صادرات کالاهای ایرانی به اون کشور هاست.
در 9 ماه امسال 13106 نفر در تصادفات کشته شدند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال این تعداد 365 نفر کاهش یافته است. سردار مهری رئیس پلیس راهور ناجا گفت 23% جانباختگان موتور سوار، 22% عابران پیاده بودند و بقیه هم در تصادف با خودرو جانباختند.
9 ماه سال جاری بر اساس آمار پزشکی قانونی که در اختیار داریم نسبت به مدت مشابه تعداد 365 نفر متوفیان نسبت به سال گذشته در طی 9 ماه در تصادفات کمتر کشته شدند. ما در 9 ماه 13106 نفر در تصادفات جان خودشون رو از دست دادن. به حدود 22% اینها عابر پیاده هستند و حدود بیش از 23% هم موتورسیکلت سواران هستند.
سردار مهری همچنین درباره میزان افزایش جرایم رانندگی گفت این افزایش بر اساس قانون و کار کارشناسی صورت گرفته است.
نرخ رو بر اساس تصویب نامه هیئت محترم وزیران یقیناً کارشناسان دولت این رو تعیین کردند که چقدره و چند درصده. این نرخ میبایست در سال 1393 برابر قانون، چون در اون ماده 22 قید شده که هر 3 سال یک بار این اتفاق بیفته، اما دولت در سال 93 این کار رو نکرد. در واقع میشه گفت پایان سال 94 این اتفاق افتاده.
در 10 ماه امسال تولد نوزادان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3.7% افزایش داشته است. محزون، مدیر کل دفتر اطلاعات و آمار جمعیت سازمان ثبت احوال، با اشاره به ثبت بیش از 4300 تولد در هر شبانه روز گفت:
از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، یعنی 10 ماهه سال جاری، 1,327,032 مورد ولادت در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به ثبت رسیده. از این تعداد 1,022,344 ولادت در شهرها و 304,688 ولادت هم در روستاها اتفاق افتاده. همینطور تعداد پسران که متولد شدن در این فاصله 681,768 مورد و تعداد دختران که ولادتشون به ثبت رسیده 645,264 مورد بوده. میشه گفت به نوعی در مقابل ثبت ولادت هر 100 دختر شاهد ثبت ولادت 106 پسر بودیم که یکی از شاخصهایی است در زمینه نسبت جنسی در بعد و تولد که در کشور ما 106 رو میرسونه.
طرح بیمه‌نامه ازدواج جوانان با حضور وزیر آموزش ببخشید وزیر ورزش و جوانان رونمایی شد. بر اساس این بیمه‌نامه متقاضی با پرداخت مبلغی معین در هر ماه پس از گذشت 5 سال میتواند از خدمات متنوع این بیمه‌نامه استفاده کند.
شاخص کل بورس در معاملات امروز بازار تهران با 419 واحد رشد به رقم 74103 واحد رسید.
مهلت ثبت نام دوره‌های بدون آزمون و پژوهش محور دکترای تخصصی و دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد. متقاضیان می‌توانند تا پایان روز دوشنبه 10 اسفند با مراجعه به سامانه آزمون.org ثبت نام کنند.
نمایشگاه فصلی برای فروش کالاهای مورد نیاز شب عید در 4 نقطه پایتخت برپا می‌شود. این نمایشگاه که از 12 اسفند به مدت 10 روز ادامه دارد، در 4 نقطه بوستان ولایت، فرهنگ سرای خاوران، پارک ارم و حکیمیه تهران پارس برپا خواهد شد.
سانحه رانندگی در محور شیراز کازرون 3 کشته بر جای گذاشت. در این حادثه بر اثر برخورد مینیبوس با پراید 3 سرنشین سواری در دمجان باختند و 2 سرنشین دیگر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.
بیش از 100 نفر در نیجریه بر اثر ابتلا به تب لاسا جان خود را از دست دادند. تب لاسا یک عفونت ویروسی است.
تیراندازی در هتلی در دوبلین پایتخت ایرلند یک کشته و 2 زخمی بر جای گذاشت. 3 فرد مسلح که لباس پلیس بر تن داشتند در سالن هتلی که حدود 200 تن در آن اقامت داشتند آتش گشودند.
و سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای نیمه شمالی و برخی مناطق غربی کشور بارش برف و باران پیش بینی کرده است. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز با ورود سامانه بارشی از سمت غرب و شمال غرب، بارش برف و باران و وزش باد در این نواحی آغاز میشه. به تدریج تا اواخر وقت امروز گستره بارش ها به دامنه های جنوبی البرز و زاگرس کشیده خواهد شد. فردا ضمن تشدید بارش ها در این مناطق، گستره اون هم به جنوب غرب، مرکز، سواحل شمال و تا اواخر وقت فردا به صورت پراکنده تا شمال شرق هم کشیده میشه. از اواسط وقت فردا نفوذ توده هوای سرد از ارزهای شمالی، استانهای ساحلی دریای خزر افت دما به صورت محسوس خواهند داشت، همراه با وزش باد شدید شمالی. انتظار این رو داریم که بارش در این مناطق هم تشدید بشه و دوشنبه برای این مناطق بارش برف رو خواهیم داشت. دریای خزر فردا و پس فردا مواج میشه. انتظار این رو داریم که تهران امشب افزایش ابر داشته باشه و بیشینه دمای تهران امروز 16، فردا 15 و روز دوشنبه به 6 درجه خواهد شد.
از آن مغرب به افق تهران ساعت 17:55 دقیقه است.
همکارم آقای حسین باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. روز شما عزیزان بخیر. با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال، امروز از برترین تیم‌های لیگ برتر فوتسال در هتل آکادمی ملی فوتبال تجلیل می‌شود. در پایان بازی‌های لیگ برتر فوتسال، تیم‌های تأسیس دریایی تهران مثل سنگون و گیتی‌پسند اصفهان به مقام‌های اول تا سوم دست یافتند. ولی اصغر حسن‌زاده، ملی پوش تیم تأسیسات و بهترین بازیکن سال 2014 آسیا، با به ثمر رساندن 29 گل در صدر جدول گلزنان لیگ قرار گرفت. همچنین تیم ملی فوتسال ایران فردا برای حضور در جام ملت‌های آسیا انتخابی جام جهانی تهران را به مقصد ازبکستان ترک خواهد کرد. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا چهارشنبه این هفته در تاشکند آغاز می‌شود. تیم ایران در گروه 2 این بازی‌ها با تیم‌های عراق، چین و اردن همگروه است. 5 تیم برتر مسابقات راهی جام جهانی کلمبیا خواهند شد. همچنین با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، وحید ارسپیما یکی از 16 داور منتخبی است که در رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیا قضاوت خواهد کرد. علیرضا شاملی، قهرمان زیر 17 سال اسکواش ایران، در صدر رده‌بندی جدید اسکواش بازان برتر قاره آسیا قرار گرفت. زارعیان در رده سنی کمتر از 17 سال و جعفرزاده در کمتر از 15 سال نیز در جایگاه سوم آسیا ایستادند. رقابت پینگ پونگ تیمی قهرمانی جهان قرعه کشی شد و حریفان تیم‌های مردان و زنان ایران معرفی شدند. در این رقابت ها که اردیبهشت سال آینده در کوالالامپور مالزی برگزار می شود، تیم مردان ایران در دسته 2 با تیم‌های برزیل، بلژیک، هلند، تایلند و کانادا در گروه 5 و تیم بانوان کشورمان در دسته 3 با تیم‌های ونزوئلا، فیلیپین، سریلانکا، پاکستان و اتیوپی در گروه 11 به رقابت می پردازند. در پایان رقابت لیگ برتر فوتبال بانوان، تیم شهرداری سیرجان به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های ملوان انزلی و شهرداری بم در مکان‌های دوم و سوم ایستادند. سومین دوره مسابقات اتومبیلرانی دریفت قهرمانی کشور با قهرمانی علی جلالی از خراسان رضوی در پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی پایان یافت. قرارداد دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مقدونیه امضا شد. تیم ملی ایران قرار است 13 خرداد سال آینده در دیداری تدارکاتی در مقدونیه به مصاف تیم ملی این کشور برود. و در رقابت فوتبال باشگاهی در اروپا امروز در لیگ برتر انگلیس در حساس‌ترین بازی منچستر سیتی تیم دوم جدول از ساعت 16:15 به وقت تهران از تیم صدرنشین لستر سیتی پذیرایی می‌کند. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من سید عبدالله طباطبایان هستم و پیک نیمروزی امروز رو تقدیم حضور شما می کنم. در پیک نیمروزی امروز از شوک امکان مینا، بادیگارد و رسوای دو به جشنواره فیلم فجر خواهید شنید. در مورد سهم بالای قاتلان شیشه‌ای از جرم و جنایت در کشور برای شما گزارش داریم و در مورد حکم قضایی برای شرط معدل صحبت می کنیم. دیوان عدالت اداری تاثیر 25% معدل در کنکور رو باطل کرد. با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی
3601 شماره پیامک ماست که میتونید با ما مطالبی رو که در نظر دارید در میون بگذارید. از طریق همین سامانه گفتید که ما تاکسی تلفنی داریم، ولی در بوکان استان آذربایجان غربی تاکسی رانی میگه که تعویض تاکسی های فرسوده شامل آژانس ها نمیشه. اما سهم 25% سوابق تحصیلی در کنکور 95 همچنان در ابهامه. طبق قانون سنجش و پذیرش دانشجو که از سال در سال 1392 مصوب شده، تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو در پذیرش داوطلبان کنکور باید سالانه به صورت تدریجی و صعودی افزایش پیدا کنه و پس از 5 سال حداقل 85% ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی باشه. بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو هم امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان در پذیرش کنکور سهم 25% داره. با وجود تأکید نمایندگان مجلس بر اجرای قانون تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور، دیوان عدالت اداری بر ابطال تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور رأی داده. برای اطلاع از جزئیات این مصوبه گفتگو می‌کنیم با آقای خدایی، رئیس سازمان سنجش و عضو شورای سنجش و پذیرش. آقای خدایی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما طباطبایان و خدمت همه شنوندگان عزیز.
آقای خدایی بفرمایید ماجرای این در واقع تصمیم دیوان عدالت اداری چیه و حالا چه بر سر این مصوبه خواهد آمد؟
عرض کنم که دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 دی ماه بر اساس شکایت یکی از داوطلبان رأی به ابطال یکی از مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو کرده که مربوط به سال 92 میشه که در اون تأثیر قطعی 25% اومده.
بله.
و استدلال دیوان هم همین هستش که میگه چون در قانون گفته که سوابق تحصیلی 3 آموزش متوسط هست و هنوز این 3 کامل محقق نشده، شما زمانی میتونی وارد فرایند اجرایی این قانون بشی که 3 آموزش متوسط سوابق تحصیلی مطابق تعریف قانون محقق شده باشه. در نتیجه چون الان ما 1 خورده سوابق تحصیلی داریم، دیگه تأثیر قطعی شورای سنجش نمیتونه بده. بحث دیوان به طور کلی این هست.
پس یعنی ماجرا از یه شکایت شروع شده دیگه، شکایت یکی از داوطلبای کنکور. آقای خدا، حالا کنکور امسال وضعیتش به چه شکلی خواهد شد؟
ببینید الان مسیری که ما میریم، ما چون اینو در جریان بررسی دیوان بودیم، لایحه دادیم، لایحه اعتراض دادیم، منتها خب چون رأی عمومی هیئت دیوان در حکم قانون هست و ابطال یکی از مصوبات شورای سنجش پذیرش کرده، نه خود قانون، برخلاف اونی که توی رسانه ها مطرحه. ما الان کاری که داریم میکنیم اینه که یه نظریه استفساری از مجلس شورای اسلامی که میدونیم روح قانون هم و هدف قانون گذارم این بوده که سوابق تحصیلی متناسب با ایجاد آن در سال 68 پیدا بود.
بله.
کما اینکه در ماده 7 آیین نامه اجرایی مصوبه